اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین. خب یه فاصله ای افتاد بین آخرین جلسه بحث تفسیر ما تا این جلسه، هم تعطیلات ایام گذشته و هم برخی موانع دیگر. به هر حال یه فاصله ای افتاده، لذا به نحو مختصر باید ما این یادآوری رو داشته باشیم تا اتصال به بحث تازه پیدا بکنه. خب بحث در آیه 46 بود که توصیف خاشعین محسوب میشه، الذین یظنون انهم ملاقو ربهم و انهم الیه راجعون. گفتیم در مورد زن که هم در جمله اول آمده هم در جمله دوم، سه احتمال وجود داره. یکی این که زن به معنای یقین باشه، دوم به معنای رجاء، و سوم به معنای حقیقی خودش. اون چه ما تقویت کردیم این بود که زن به معنای علم و یقین. البته این احتمال رو هم نفی نکردیم که یظنونه در جمله اول به یک معنا باشه و یظنونه در جمله دوم به معنای دیگری. این احتمال هم ممکنه که یظنون انهم ملاقو ربهم با یظنون انهم الیه راجعون، مثلا در یکی زن به معنای علم و یقین باشه و در دیگری به معنای حقیقی خودش یا حتی به معنای رجاء. بعد گفتیم متعلق زن در جمله اول و جمله دوم باید معلوم بشه. در جمله اول متعلق زن عبارت است از ملاقو ربهم، یظنون انهم ملاقو ربهم. ملاقات رب گفتیم چندین احتمال در موردش وجود داره، 7-8 احتمال رو ما ذکر کردیم. علاوه بر اون 7-8 احتمال، حتی یه احتمال نهم یا هشتمی هم میتوانیم اینجا ذکر بکنیم که ملاقات الرب کنایه از بعث و قیامت باشه. این احتمال وجود داره و حالا یعنی اینها به ملاقات پروردگار میرون و رجوع به او میکنند و حساب و کتاب خودشون را شاهد خواهند بود. ملاقات الرب یعنی رجوع به محضر خداوند تبارک و تعالی در روز بعث و قیامت و طبیعتاً محاسبه و مجازاتی که در انتظار اونهاست. خب حالا بحث در این بود که کدام یکی از این احتمالات اینجا مورد نظره. ببینید، ما برای اینکه بخواهیم یک احتمالی را از بقیه احتمالات ترجیح بدیم، این طبیعتاً باید بر اساس یک معیارهایی باشه. اون معیارها هم جنبه لفظی داره، هم جنبه معنوی. خب از نظر اصول و قواعد ادبی که بالاخره به این الفاظ مربوط میشه، حفظ ظاهر یا به تعبیر دیگر عدم ارتکاب خلاف ظاهر یک معیاره، عدم تقدیر یک معیاره، یعنی اینکه ما یه معنایی رو در نظر بگیریم که مستلزم تقدیر که خلاف اصله نباشه، و تناسب معنا با کلمات قبل و بعد، این که به گونه ای معنا کنیم که مثلا تکرار پیش نیاد. بالاخره تکرار جز برای مقاصد خاص از جمله تأکید مورد نیاز، این خلاف به اصطلاح بلاغت و مقتضای سخن بلیغ، مقتضای خلاف مقتضای فصاحت. این معیارها معیارهایی است که میتونن به ما کمک بکنن برای ترجیح یکی از این احتمالات. خب اگر با این معیارها بخوایم بسنجیم، بعضی از این احتمالات رأساً کنار میرن. ما بالاخره برخی از این احتمالات رو باید به اصطلاح کنار بذاریم. اینکه مثلا یه معنایی رو بگیم، یه معنایی رو برای ملاقو ربهم ذکر بکنیم که مستلزم تقدیر باشه، یعنی ما این چیزی رو باید مثلا در تقدیر بگیریم. مثلا بگیم منظور از ملاقو ربهم ملاقو حکم ربهم، یا ملاقو مثلا عرض به حضور شما ملاقو ربهم را به معنای ملاقو مثلا اثر و اطاع، اثر و اطاعه یا مخالفت ربهم، دقت میکنید، یا ملاقات ثواب ربهم، ملاقات و عملهی فی قبال ربهم. ببینید اینا همه مستلزم تقدیره، لذا 4-5 احتمال بر این اساس کنار میره. چرا ما رو یه جوری معنا کنیم که این تقادیر، این تقدیرها رو باید مرتکب بشیم؟ ملاقات و عمل رب، ملاقات و عملهی فی قبال رب، این مستلزم تقدیره. احتمال 8، ملاقات و ثواب رب، این مستلزم تقدیر. ملاقات رب به معنای این که خود پروردگار رو ببینن، خب این اگر به معنای رؤیت ظاهری باشه، این خلاف عقل و محاله، رؤیت خداوند ممکن نیست. و به غیر رؤیت ملاقات، به این که همینجوری بدونه اینکه معنای مثلا خاصی براش در نظر گرفته بشه، این هم قابل قبول نیست. یا مثلا بگیم ملاقات به معنای ادراک است، یعنی درک اون حقیقت. خب اینم درست، تقدیر نیاز نداره، مثل احتمال دوم که کنایه از مرگ باشه. در احتمال دوم و چهارم تقدیر نیاز نیست، برخلاف احتمال هشتم، هفتم، ششم و اول. چهار پنج احتمال نیازمند تقدیر بود. احتمال دوم که بگیم ملاق و رب به هم کنایه از مرگ باشه، این گفتیم مجازه، چون از قبیل ذکر مسبب و ارادت و سببه. به شرح ایزن در احتمال چهارم این هم مجاز میشه، یعنی ذکر و سبب و ارادت المسبب، به عکس صورت، به عکس احتمال چهارم، هر دو مجازه، منتها یکی ذکر و سبب و ارادت المسببه، چون مرگ سبب برای عرض به حضور شما ملاقات ربه، این مسبب را گفته ولی اراده کرده سبب را. در احتمال چهارم که ما ملاق و رب هم را به معنای ادراک بگیریم، اینجا عکسه، یعنی سبب ادراک اتصال، لذا این گفته ملاق و رب هم و ملاقات به معنای اتصال، منتها اون مسببش را که ادراک باشه اراده کرده. اینم مجازه، بالاخره ما باید مرتکب مجاز بشیم. لذا از بین این نوع احتمال، چون چهار احتمال مستلزم تقدیره که خلاف اصله، و دو احتمال هم مستلزم مجازه که ما تا مادامی که بتوانیم یه معنای نزدیکتر به معنای حقیقی، یا معنای حقیقی رو اصلا خود معنای حقیقی رو اراده کنیم، دیگه ضرورتی نداره سراغ مجاز بریم. بله مجاز فی نفسه اشکال نداره، ولی تا مادامی که به اصطلاح قرینه‌ای بر خلاف ظاهر نباشه، قرینه ای بر عدم اراده معنای حقیقی ذکر نشده باشه، ما وجهی ندارد که مرتکب مجاز بشیم. پس میمونه یکی دو احتمال، یکی این که بگیم ملاق و رب هم کنایه از بعث و قیامت باشه، و دیگر این که به معنای قرب باشه. این دو معنا از بین این شاید نه احتمال نزدیکتره و باید این دوتا رو بررسی کنیم. خب اگر ما بگیم ملاق و ربهم کنایه از بعث و قیامت، خب این هم درسته، یه معنای کنایی است، ولی به اصطلاح باز نسبت به اون معانی قبلی و احتمال چهارم و احتمال دوم شاید بهتر باشه. اما این لازمش اینه که اون وقت تکراری در این آیه پیش بیاد، چون ملاق و ربهم اگر به معنای، یعنی کنایه از بعث و قیامت و حساب و کتاب باشه، خب در جمله بعد فرموده و یظنون انهم الیه راجعون، خب رجوع الی رب در واقع اشاره به همون معنا داره، مگر اینکه بگیم رجوع الی رب هم به معنای قیامت نیست، یعنی ملاقو ربهم را کنایه از بعث و قیامت بدانیم، یعنی متعلق زن در جمله اول اون مسئله قیامت و حساب و کتاب باشه، و الیه راجعون که در جمله دوم آمده و یظنون انهم الیه راجعون، اون رو به معنای عرض به حضور شما قرب بگیریم. این جمله‌ای که گفته میشه انا لله و انا الیه راجعون، خب در تفسیر این جمله بعضن حالا اونهایی که بیشتر مشرب به اصطلاح عرفانی دارند میگن انا لله اشاره به قوس نزول داره و انا الیه راجعون اشاره به قوس صعود داره، یعنی انسان دو حرکت، یک حرکت نزولی او در قوس نزول که از اون منشأ و مبدأ اعلا به اصطلاح وجودش را میگیره و از اونجا میاد در عالم ماده که نازل ترین مرحله عالم وجوده، و بعد یه قوس صعود داره که باز از این عالم ماده خودش را بالا میکشه و به جایی میرسد که مثلا نزدیک میشه به خداوند تبارک و تعالی. حالا البته بعضی در این قوس صعود موفقن، بعضی از این توفیق بهره نبردن. بله اگر بگیم انهم ملاقو ربهم ای انهم یبعثون، اینا مبعوث یعنی روز قیامت پیش میاد، اینها مبعوث میشوند در روز قیامت و خداوند را میبینند به این معنا که او را در مقام محاسبه و مجازات ملاقات میکنند، یعنی قیامت را میبینند و محاسبه و مجازات اعمالشون را، وقت الیه راجعون را بگیم اشاره به بعث و قیامت نداره، بلکه مشیر به همون مسئله مقام قرب و محمود الهی است. خب این احتمال در مورد ملاقو ربه. احتمال دوم همون که یعنی معنای دوم همون است که ما در احتمال پنجم گفتیم که به معنای مقام قرب الهی باشه، یظنون انهم ملاقو ربهم، یعنی اینا یقین دارن که به مقام قرب الهی میرسن، خاشعین اینا هستن، اونایی که یقین به قرب الهی دارند، یقین دارند که به این مقام میرسند. در بین این احتمالات نهگانه این دو احتمال خب به نظر میرسه از سایر اقوال اولا باشه. خب اگه این معنا رو بگیریم این معنا درسته دیگه، مستلزم تکرار نیست. انهم الیه راجعون به همون معنای قیامت و رجوع به خداوند در روز قیامت، این هم به معنای قرب، تکرار پیش نمیاد. اما باید ببینیم خب این خودش یه معنای حقیقی یا مجازیه، یعنی اگر ما گفتیم ملاقو ربهم، ملاقات و رب الزاماً اینجا به معنای همون نزدیکی و قرب به حق تعالی است، چون ملاقات به معنای اتصال جسمانی و وصال جسمانی که اصلا اینجا امکان نداره. پس ملاقات عرض به حضور شما اینجا یعنی این که انسان تا اونجایی که ممکنه و امکانش هست به خدا نزدیک بشه. و چون نزدیکی جسمی برای بشر نسبت به خدا معنا نداره، این نزدیکی میشه همون مقام عندالله، مقام قرب، مقام محمود. شاید در بین این احتمالات این احتمال از بقیه قوی تر باشه. بنابراین این که میگیم الذین یظنون انهم ملاقو ربهم، در حقیقت یعنی اونا یقین دارن به این مقام قرب، به این که به این مقام میرسن. حالا این البته ادامه ای داره که باید فردا عرض بکنیم، چون بحث زن و اون متعلق زن در جمله دوم هم هست که انشالله فردا دنبال خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.